أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسان عن غاية صفته والأقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
چند طایفه هستن که اینها واجب النفقه، یعنی زائد بر مخارج شخصی خودش اگه کاسبی میکنه باید خرج چند طایفه دیگر بده، یا میگن واجب النفقه. اولیش زن، زوجه، همسر، این واجب النفقه است، چه اون همسر دارا باشد چه ندار، غنی باشد یا فقیر. نفقه زوجه و ذمه زوجه است مطلقا، زیاده بر مخارج خودش انسان را کاسبی میکند که ما به حیات خودش است، زیاده بر او اگر زیاد آمد اول باید نفقه زوجه را بده. و نفقه زوجه و مخارج زوجه هم به طریق متعارفه، اینچه که متعارف امثال او به حسب زمان و مکان مختلف میشه. نمیتواند شوهر بگه تو خودت دارایی داری بکن، میخواد دارایی داشته باشه نداشته باشد بر شوهر واجب خرج او را بده، خرج متعارف. در مرض ها هم در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی و در تحریر امام رضا الله علیه دارد که مرض های متعارف دواش جزء مخارج، جزء نفقه است. اگه مرض های غیر متعارف مثلا باید ببرندش آلمان، ببرندش کجا، لندن، مرض های غیر متعارف، اون خرجش بر خودش. اما اگه یه سر درگرفی، یه آسپرین میخواد، یه دل درگرفی، یه مثلا دل چی میخواد، جوشنده بزنی، مرض های متعارفی که صفا گروب پیش آمد میکنه، اینها هم پول دوا و قول دکترش بر عهده شوهر است اگه متعارف باشه. البته فروع زیادی دارد که به نوع اجمال ها این آز کن. یکش دومیش خرج پدر است و مادر که میشه سده. خرج پدر مادر شرط داره، شرطش این است که خودشون نداشته باشه و خودشون هم قادر بر اکتساب نباشن، یعنی قدرت نداشته باشن که روزانه خرج خودشون در بیارن. اگر کاسبی میکنن کسری دارن یا کاسبی گیر نمیاد یا قدرت ندارن، پیر و مزمن شدن، اینها مخارجش بر عهده فرزند است، فرزند ذکور سر. خرج پدر مادر واجب است به شرط این که خودشون نه بالفعل نه بالقوه داشته باشن، یعنی اگر نداشته باشن. علما فرمودن که فرق ما بین نفقه زوجه و نفقه پدر و مادر و شاید فرزندم همینجوره، فرقشون این است که اون طلبکار است. یعنی زن طلب دارد خرج خودش را از او. تکلیف تنها نیست که بگیم که واجب خرجی را بدی. اگر خرج ندادی هیچی. نه، اگر خرج ندادی بده کاری. اون طلب کاره. مثل این که مثلا از بقال ماست میخره، پولش باید بهش بده. حالا بگه ماست میخره و میخوره اما واجب پول بده نمیدم. اگه ندادم ماست حلاله. نه، حلال نیست، حرومه. قصد ندادن پول داشته باشد خوردنش هم. زوجه و همسر که خرجش بر شوهر واجبه، یک نحوه عقد نکاح علاوه بر این که جنبه عبادیت دارد که اندکاح سنتی، جنبه معاملیت دارد. این طرفین با هم معامله کرد، او خودش تحویل شوهر داده، شوهرم باید خرچه بده. وقت اگر نداد جز بدهکاری هاست. اگر یک کسی سه مدت به خرج میدهد، خرج زنش را نمیده تا چند ماه، تا چند سال، تا میمیره، تمام این مقدار مخارجی که شرایط خرج دادن درش بوده و ناشده نبوده و فلان، بدهکاره. بدهکاری را باید اول داد، بعد نوبت ارث میرسه. ببینن یک سال، دو سال، سه سال خرج این را نمیده، چقدر بدهکاره این را بدن، باقیش وقت برای ساها کی چقدر میبره، کی چقدر میبره. من بعد وسیعت یو سابه ها اودین چهار دای قرآن فرموده جز بدهکاریه. به اصطلاح اهل علم میگن هم حکم تکلیفی دارد هم حکم وضعی، یعنی بدهکاره. اما خرج پدر و مادر و فرزند تکلیفاً واجبه. اگر نداد بدهکار پدر نیست. اگه یک ماه گناه کرد خرج پدرش رو نداد، خرج مادرش رو نداد، بعد از یک ماه میداد، اینا نمیتونن بگن خرج یک ماه هجی رو بیمارا بده، طلب داری نده. گناه کرده، معصیت کرده، اما طلب کار نیست. اما زن اگر شرایط نفقه دادن درش باشد، اگر دو ماه، سه ماه، شش ماه نداد، ما قبلش رو میتواند مطالبه کنه با شرایطش. این فرق. و خرج پدر و مادر بعد از خرج خودش و بعد از خرج زنش واجبه. اگه یک کسی کاسبی میکند بیش از این که به اندازه خودش و زنش نون در بیاره در نمیاد، یه خرج پدر و مادر واجب نیست. مشروط به این است که زیاده بر این دارد کاسبی میکند. خرج فرزندم واجب است. اینم مثل اون پدر مادر میمون. یعنی حکم تکلیفیه، یعنی تکلیفاً شرع مقدس واجب کرده، اگر نکنی گناه کردی، اما بدهکار نیستی به فرزندت اگر خرجشو ندادی. مثلا گاهی میشد پدری فرزندشو بیرون بکنه، خرجشو نمیده تا چند ماه مثلا، بعد من که آشتی میکنه یا فلان، این خرج چند ماه را دیگه حق طلب نداره، دیگه طلب کاره. گناه کرده باید توبه کنه، لیکن بدهکار نیست. اگر قدرت دارد که علاوه بر اینکه خرج خودش و خرج زنش رو بدهد، خرج پدر و مادر و فرزند همه اینا در عرض هم واجبه، طولی نیست که بگن اول خرج اون خرج خودش طولیه، یعنی بیش از خرج خودش در نمیاره، یه خرج زن واجب نیست نداره، بیش از خرج خود زن خودش در نمیاره، یه خرج پدر مادر و فرزند واجب نیست. اگر زیاده بر خودش و زنش همسرش تنها پدر و مادر و فرزندش این قدرت دارد، کسبی می کند، دارد درآمد دارد، واجب خرج اونها بده. و اونها در عرض همان، یعنی پدر و مادر و فرزند با همی یه دفعه واجبه، نه اینکه اول پدر و مادر اگه زیاد اومد فرزن، یا اول فرزن اگه زیاد اومد پدر مادر. این یک مسئله را خیلی توده جمعیت اشتباه میکنه. بهش میگن که شما چرا خرج پدرت رو نمیدی؟ میگه من به بچه هم بشتر نمیرسم. این اشتباه اون مقداری که آدم کاسبی میکنه دار زنش رو بذار کنه، اون طلبکاره باید دیدی کاری رو دار. فرزندش با پدرش با مادرش در عرض همه اگر نمیرسد علما فرمودن باید توزیع کند، یعنی تقسیم کند، مثلا نصف خرج پدر، نصف خرج مادر، نصف خرج فرزند. خرج همه را نمیتونه بده، نمیشد اکتفا کنه به همون فرزندانش. یه پدر مادر برن یه دعایی کن من خرج بچه همه بیشتر نمیرسم. بچه ها اگه ما فرزندانم این اشتباه باید تقسیم بکن. اگه اونا با بشا جای دیگر مردم کمک کنن یا بیت المال باشد یا عموم مسلمین، یه تفصیل دیگه داره. اما این آدم نمیتونه که بگه من خودمو، زنمو، بچه‌هامو، یعنی فرزندانمو به پدر مادر نمیتونم برسم. این اشتباهه. به زن درسته اون مقدمه، همسر اون معامله است، و اما پدر و مادر و فرزند حکم تکلیفیه، یعنی شرعاً واجبه، حق دارد پدر و مادر که فرزند یا قدرت دارد خدشو بدهد، حق شرعی تکلیفی فرزند نمیجوی. اگر هر سرا نمیرسه، یعنی پدر و مادر و فرزند نمیرسه، باید که درآمد زائد بر خودش و زنش بقیه را تقسیم بکنه. یک پیرهن، نصف پیرهن برای این بخری، یا خرجی برای این، نون برای اون، بقیه شما خودتون میدونن. مسلمان های دیگر اگر از دوست نگه میمینه بر اون مردم واجبه که خرج اونا بده، نه اینکه بگید من به پسرم و به دخترم بیشتر نمیرسم. نمیرسم که پسر، چون ما دیدیم بعضی کسانی هستن که پرسیدن مسئله شو، گفتیم درست نیستیم که به خرج پسر و دختر بیشتر خودم نمیرسم. اون یکی پدر مادر برن تکدی کنن یا سوال بکنن، نه، این مقداری که این قدرت دارد باید تقسیم بشه، توزیع بشه، سهم بندی بشه. به اصطلاح هرچه رسید رسید، نه رسید اونا یک تکلیف دیگه ایست، یا بیت المال باید خرج اونا داد، و یا عموم مسلمین واجب است که اگه کسی از گرسنگی میمیرد خرجش بدن دیگه. تکلیف از این ثابت. پس بعد از خودش زن و پدر و مادر و فرزندان ذکورن و اناسن، خرجشون واجب و واجب و نفقه هستن. خب یکی دیگه هم هست که الان در قالب ممالک اسلامی عبد مملوک هست، نیستش الان. بنده زر خرید، کنیز زر خرید که میدون برد فروشی بوده میرفتن میخریدن، وقتی که میخریدن خرجش واجب بوده بر مولا، خرجش واجب بود. الان چون نیست، فروع زیادی داردیم، الان متعرض نمیشیم. اما عبد هم واجب و نفقه هست. عده از علما فرمودن که حیواناتی که حفظشون لازمه نفقهشون واجب. مثلا اولاغ دارد، گاو دارد، گوسفند دارد، شتر دارد، کفتر داره، مثلا کفتر بازه، مثلا کفتر داره، خرج اینا رو باید ده. حیواناتی که حفظ اینها لازمه، گوشتشون حلاله، قابل تزکیه هم هستن گوشتشون، اینها میگن خرجشون واجبه. کسی مثلا اولاد پیر داره ویل کنه تو کوچه، میگه من حسن نه یونجه دارم، نه جو دارم، نه علف دارم، هیچی اونجا بیفتده میگه. میگن جماعتی، البته اجماعی نیست، گفتن که خرج این حیوانات واجبه. اگر ترک بکند گناه کرده، این حیوان اگر از گرسنگی بمیرد گناه کرده، ولو نتواند از گرده او کار بکشد، ماشین و چرخ و موتور و این چیزها اگر آدم نتوند دیگه بردنش به تعمیرگاه واجب نیست. خب دستایی که ببرد ازش کار بکشد. اما حیوانات زیر روح که روحشون محترمه، حفظشون لازمه، حتی در بحث تیمم علما فرمودن که اگر کسی مسافرت میکنه همراهش یقدر آب هست، این آب را اگر وضو بگیره اون حیوانه تشنه میمونه، میگن باید تیمم بکنه این آب را بره به اون حیوانه، حیوانی که حفظش لازم، مثلا عراق هست، گاو هست، شطور هست، گاو هست، گوسفند هست، نمیتونه بگه که من باید وضو بگیرم، نه، این تیمم بکنه اون آب را بدهد به او. بلکه بعضی حیواناتی که گوشتشون هم حلال نیست بعضی ملحق کردن، این نگه میدارد این حیوان را مادامی که در تحت حفاظت اینه، حفظ زیروحی که اذیت نمیکنه گرگ و پلنگ و یا که اذیت کنن اونا، نه گربه را در روایت دارد انها من اهل البیت، گربه ها الان قسمه، یه قسمشون است که اذیت میکنه، میبینه که به صاحب خونه گوشت کجا گذاشت رو میخوره، این گربه را باید که مثلا مرخص کرد برای جای دیگر، مثلا یه قسم گربه است که موش میگیره، فقط در فکر این است که موش های خونه را بگیره، این میگن که جز اهل البیت گربه، این وقت اگر از دوست نگی بیفته بمیره بعضی ها گفتن اینم واجبه که غذاشو بش بده. مرحله بعدی گفتن اگه کسی ساختمون داره، حیوان نیست، روح هم نداره، میگه من نمیخوام پشت بام کاگل نمیخوام تو خراب بشه، میگن جایز نیست پشت ما تزیه ماله دیگه، تزیه ماله، البته اجماعی نیست اما احوته، الان باید احوته القوله این عمل کن، نبیگیم کی فتواش چیه بود، کی فتواش چیه به این زودی نمیشه آدم اعتماد کند بر اعلمیت، باید عمل به احتیاط بکن. اون وقت روی این زمینه عمدن خونش را تعمیر نمی کنه خراب بشه، پشت بام کاگل نمی کنه خراب بشه، دیوار کاگل نمی ماره خراب بشه، میگن این تزیع مال است، در روایات زیادی داره که تزیع مال جایز نیست، عمدن آدم بده، ولی آپارتمون درست کنه دو طبقه و آجر رو مبدل به سنگ مرمر و سنگ مرمر مبدل به چی، اونا واجب نیست، حالا مستحبش نمیدونم، جایز هست اما خراب بشه، تعمیر نکنه تا خراب بشه، این جایز نیست. بنابرای گوری احتیاطاً باید که این خانه هایی که خراب بشه، انسان دستازد این است که اگر پشت بام کاگل نکند یا سمن نکند یا فران آب ریزه میکنه یا خراب بشه، نه این الان خراب بشه خودش زیرش میمونه، زیر آوار میمونه، نه خودش هم نمیمونه، از تزیع ماله، این مال را اصلا یک کار بکنه که از مال دیگه بیفته، مثل آدم انبارش رو بیزه تو دریا، جایز نیست که دریا بیزه. حضرت خضر که کشتی را سوراخ کرد، حضرت موسی اشکارش همین بود، کشتی را سوراخ کرد سوره کف، سیم باری که کف سه کار حضرت خضر کرد، سرش را نمیدونست موسی و مأمور بود که باید از او یاد بگیره، گفت چرا کشتی مردم را سوراخ کرد، ضرر داریم، تزیع مال دیگه، و فرض امام زمان رو تعالی می فهمون که انبیای ازام مأمور به زواهر هست، ظاهرش که به شرط به نظر موسی می رسید، حالا یک سری داره که مصلحتش بیشتر از اینه، او رو بعد خیز بیان کرده که چرا و هم مصرفینه تو پکاندت مساکینه یعملون پرام، اما ظاهر حضرت موسی که معبوس به ظاهر بوده، ایشون می فهمدن زواهر هر دینی در هر زمانی باید محفوظ باشه، ظواهر اسلام روی این زمین است باید محفوظ باشه، حالا یک سری دارد این کار میکنه، من چی میدونم اون سر، اگه خرز باشد حالا، اما افراد معمولی که الان خرز دیگه نداریم، ظواهر اسلام باید محفوظ باشه. یه مثالی عرض کنم، این طاغوت قبلی گاهی علنی میامد گم، گاهی مخفی، در منزل آیت الله بروجردی زمان الله تعالی ما یک کتاب بود به دستوری ایشون می نوشتیم، گاهی از این چیزها اطلاع پیدا می کنم، یه دفعه مخفی آمد. آقا بهشون سفارش کرده بود، به طوری که خدامی که خودشون حاضر بودن برای ما نقل کردن. آقا بهشون فهموده بود که هیچگاه ظواهر اسلام را از دست نده، با فضل گوشش بده، کاری حرفا نبود. نوکر یه جای دیگه بود، نوکر برجی دیگه که نبود، نوکر خدا هم که نبود، بنده خدا هم نبود، هیچی نبود، نوکر یه جای دیگه بود. اما آقا وظیفه‌ش این بود که ظواهر اسلام را حفظ کن. بنابراین یکی از چیزهایی که حفظش لازمه حفظ مال. عمدن انسان تضییع مال بکند، سخاوت بخرد، ما یه تفر را علیه فرون. یکیش این نون خشکه هاست. این نون خشکه ها را مردم خب به اندازه خودتون نون بخریم، احتیاطا دو لقمه کمتر. چرا عوض این که دو نون لازم داری سه نون میخرید، یکیش را نون خشکی میان بیار برای گاوا؟ مگه اون زارع بیچاره گندم کش کرده، بعد درو کردن، بعد آرد کردن، بعد نانوا سنگک، بعد تو رفتی دو ساعت یک ساعت باید داری تو دونون سنون گرفتی، برای گاو بوده، برای آدم هاست دیگه. میریزن مرتب تو سطلا، یا اگر چیز باشد جدا نگه میدارن. نون و خشکی ها که ما بخرن چقدر زحمت کشتش دستا، یه من نون، یه من نونی که اونجا خریده چند چند، این یه دو تومن بشنه یه من. آب گوشت زیاد میاد، نخود، لوبیا، گوشت، خیار کنه، سیب کنه، بقیه میوه‌جات، اینا میزن تو آشغالا، اینا جایزه، تزیه ماله دیگه. آقای فلسفی میگفت آشغال بریزایی که در وقتی رادیو پخش کرد، آشغال بریزایی که از تهران ماشین پر میکنن آشغال میبرن در بیابون بریزن، اونا میگن این آشغالا 30% مواد غذاییه. یعنی 100 من 30 منش نخود دوبیا و نون و نور و مواد غذایی جایزه. این ما های میگیم گرون شده، ارزون شده. چرا نان وای هم که شروع کرد خاصه 4 تا نون لازم داری، چرا 6 تا میگیری؟ دو تاشو بدی به نون خشکیه. خب گرست نگه آدم بکشد که بهتره تا نون بدده به اندازه خودش. علاوه به این نون، مجرد اینکه غروب زور آدم صبح مثلا سحری نون میگیره میمونه تا غروب، بیات میشه. بیات یعنی شب به روز آورده، بیتوته معناش اینه دیگه. نون بیات شده یعنی شب رو به روز آورده. کی گفته نون اگه شب رو به روز آورد دیگه نباید خورد؟ خب پیزش کن، بریز تو آب گوش برو دور که نماز بخون، پیت میکره بیا بخون. مگه همون تا میریزن تو آب گوش برو خور. تا به سنهای نونا را بکوب، با ماست و خیار و سبزی آب دور دوست کن، آب خیز کن بخور. مزاجت بهتر کار میکنه تا گوشت مرغ قرار بخوری. ناصرالدین شاه را نقل میکنن که اون زمان که آسانسور رو نمه از این چیزهایی که وسیله درست رو طرف تا بگه ناوکش داشت، ناوکش نردبان چهل پله‌ای، ناوکش گلی پر میکنه در دوشش، ترک 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 میاد از چهل پله بالا میریزه پشت بان، ترک ترک میاد پایین. ناصرالدین شاه از یک روز نهی تماشا میکرده که بینید ناوکش چی میخوره، چی کار میکنه؟ دیگه همون تون دوتون گل میره بالا، اونا گل میره. اول دور که شد یک کاسه بزرگی آوردن، یک قدر ماست و یک قدر خیار و یک قدر سبزی و پیاز و همه را خورد کردن. پنج شش تا قاشق آوردن با عمل اجاد پر کردن، یک چایی هم با کتی درست کردن، یک چپک هم اونجا بود، اینا را خوردن، یک چپک کردن، یک چپک کردن، باید که پاشی به عمل آقا، به عمل آقا گفته بود پاشی. ناصرالدین شاه آخر عمرش بوده، گفته بود من حاضرم تاج سلطنت بدم، بدم به این ناوکش، این ناوکش معده‌ش بدهد. اینا نمیشه، نون سو خالی میخورد شاه 50 ساله، 50 سال، 51 سال. نون سفالی اگر همینجوری بکنید سفته، بزنید توی آب داغ آرد میشه، اصلا نمیشه توی. گفته او من معدش رو این نوکش بدهد به من، من تاجم رو بدم به این، اما نمیشه. نمیشه مبادله که هر چیزی با هر چیزی نمیشه مبادله کرده. این معده های ما هر کس به اندازه فراخور زندگی خودش عادت دارد. اگر برخلاف عادت رفتار بکنه، اون کسی که خوراکش با ماست و پیاز و خیار و این جای جزئی اومده بالا، یه دفعه هر روز مرغ بخوره مریض میشه. معده طاقت این نداره که هضمش بده. عمر انسان هم دراز نمیشه چیزهای خوب بخوره. هیچ کار روایت نداره که انسان خوش خوراک باشه عمرش زیاد میشه. حفظ صحت باید مراعات کرد. اواخر عمرش مرحوم آتالله‌عظمای بورجردی از شوروی آمده بودن، از روس، تمام وسایل عکاسی منزل آقا بودی ما اطلاع پیدا بود، تمام وسایل عکاسی جزءاً فجزءاً جدا جدا آورده بود، در اندرون عکس او رو برداشت، دست شدا، سخونه شدا، معده شدا، کبد شدا، جگر شدا، همه رو برداشت. یک سال مونده بود از دنیا برود. گفته بودن این از اول جوانیش تا حالا برخلاف حفظ صحت رفتار نکرده، 20 سال دیگه معده این کار میکنه. منظر مرگ بروجردی را متعارف نمیدونه عده زیادی، چون اواخر عمرش این طاغوت یک کارهایی میخواد بکنه. آقا پیغام داد، من خودم حاضر بودم پیش، که گفت از قول من به بهانی بگید، به بهانی به شاه بگید که هرچه زندم من نمیدارم این کار را بکنیم. همون سالی که هرچه زندم پای من برد مسجد اعظم نشسته بود و فلسفی منبر میرفت، حالش به هم خورد، میان مصافحه میکنن، مریدیم و دعا کنید و ماه رمضان است و فلان است و این نوروز است و از این چیزا میگن. اون میاد، اون میاد، فرزند امام همه میکاری کردن آقا مصطفی را مصافحه کردن. یه دستکش های لاستیکی که هیچ پیدا نشد، دستکش همون صاف بدن پیدا، سم میریدن، سم میمیدن به دست آدم. اون میاد، اون یکی میاد، تا شا پنج نفر امام رضوان الله تعالی علیه وقتی که پاریس ست در چهل کیلومتری پاریس هم سایه داشتیم، گفت امشب نوار امام را اون مصاحبه میکنن، ماشین من میگیره، بیا گوش بده. ما مصاحبه با امام میکردیم. اولین مصاحبه شون بود که فرزند شما را حکومت وقت کشت یا خودش مرد. فرمود من نمیتوانم بگم حکومت کشت، لیکن اول شب مصاحبه کردن، آخر شب مرد. سم که وارد رگ میشه از رگ های میاد میاد به قد برسه دیگه فرصت نمیده. اول شب نماز صبح خوند افتاد مورد، گفتن سک تک کشتن. مسئله اینجوریه که تزیه مال جایز نیست. تزیه مال قلیل باشد یا کثیر، نون و خشک به گاو بدی، اینا به گاو درست نکردن. نان و آیا بیچارا زاره ها کشاورزی ها این همه چیزهای گندم جمع میکنه، هر سال اعلام میکنه دولت اینقدر گندم پیگیری کرده، این طرف را من برم زیاده برو بخرم با بیشا بزن دو. این جز اسراف کلو وشربو ولا تصرفو ان الله لا یحب المسرفین. چندین آیه قرآن داره که اسراف یعنی زیاد روی، تبذیر یعنی بی مصرف خرج کردن. میره در قهوه خونه میشینه، هر کی میاد یه چای بیار، زورم کباب مهمانی منی، خب چرا داشت من نشی، خب چرا بوم و خیش هست لیله همه پدر مادر امو دایی امه، اما هر کی میاد چای بیار زورم کباب مهمان من همه پروش ها باش من شیب خریدم. چی من داره این؟ لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا
ای جن قبول ما فل اهل دل شهید، ای جن قبول ما Thank you.